الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحثنا در ارتباط با دین بود. عرض کردیم که اگر مدیون در زمان حلول اجل بخواد دینش رو ادا کنه، بر دائم لازم است که دین او رو بپذیره به ادله ای که مطرح شد. بحث امروز اینه که حالا اگر مدیون قبل از حلول اجل بخواد دینش رو پرداخت کنه، یا آقای از ما قرض گرفته یک ساله، سر پنج ماه میگه آقا کارم را افتاد و من میخوام که پول رو به شما بدم، آیا در اینجا هم بر دائن واجب است قبول کردن یا واجب نیست قبول کردن؟ پس بحث امروز اونجا ایست که مدیون قبل از حلول اجل بخواد پولی رو به دائن بده، بعد آقایون بحث میکنن که بر دائن قبولش واجبه یا قبولش واجب نیست، و هل یجب علی الدائن القبول لو تبرع المدین به ادائه ام لا. از ظاهر ان علیه ذلک اذا کان تعجیل حقا له او لهما معا فان له حين اذن الامتناع عن القبول قبل حلول الاجل. حضرت های سیستانی، البته دیگران هم همینو دارن، تفصیل قائلن که این اجل حقی برای دائن است یا حقی برای مدیون است. اگه حقی برای دائن است، نه دائن میتونه امتناع کنه. قبلا عرض کردیم که گاهی از اوقات گذاشتن اجل به نفع دائنه، دائن میگه که نه قبل از این تاریخ پول به حسابم نریز، من به جهتی از جهات میخوام این پول در اختیار من، در حساب من، در ید من نباشه. اگر اجل حقی برای دائن است، مدیون قبل از حلول اجل میاد میگه که آقا این پول شما، این بدهی من، دائن در اینجا میتونه امتناع کنه و قبول نکنه. چرا میتونه امتناع بکنه؟ چون اجل حق دائنه، حق دائن است، از اول دائن تقاضای این اجل رو کرده. ولی اگر نه، حق دائن نیست بلکه حق مدیون است. اگر حق مدیون است، یعنی اون آقایی که پول رو قرض گرفته او اجل و مهلت خواسته، او گفته یک ساله، ولی دائن که اصلا نمیخواسته اجل باشه، هرچی زودتر پولش بهش برسه راضی تره، در این صورت میگن اگر حق مدیون باشه دائن نمیتونه استنکاف کنه. چرا نمیتونه استنکاف کنه؟ چون حقی برای مدیون بود، مدیون هم از حق خودش گذشت، حالا داره پول رو میده، خب شما دائن باید اینو قبول کنید و بپذیرید. پس و هل یجب علی الدائن القبول لو تبرع المدین به ادائه ام لا. از ظاهر ان علیه ذلک، یعنی یجب علی الدائن القبول الا اذا کان تعجیل حقا له، مگر در اون صورتی که تعجیل حق برای دائن باشه، او لهما معا، یعنی هم دائن به نفعش بود و هم مدیون به نفعش بود. چون دائن هم در این تعجیل حق داره، میتونه او بر اساس حق خودش بگه تا قبل از حلول اجل من این رو نمیپذیرم. خب، مسئله بعدی مسئله 986. در مسئله بعدی که ادامه همین مسئله است، اذا امتنع الدائن ان اخذ الدین عند حلوله، اگر حالا دائن از اخذ دین در فرض حلول اجل، حلول دین امتناع کرد، اجبره الحاکم علیه، لو طلب منه المدیون ذلک، اگر مدیون مراجعه کنه به حاکم شهر، حاکم شهر باید دائن رو مجبور بکنه که تو این پول رو بگیر. پس ابتداعا مدیون به دائن میگه که بیا این پول تو بگیر، اگر او امتناع کرد رجوع به حاکم میکنه و از حاکم میخواد که او رو مجبور بکنه. ولو تعذر اجبارو فلهو ان یسلمه الی الحاکم. اما اگر اجبار دائن متعذر بود، حالا متعذر بودن اجبار دائن یا به خاطر اینکه در دسترس نیست یا به هر دلیل دیگه ای، میتونه مدیون بدهی خودش به دائن رو بده به حاکم شهر، و اگر مدیون پول رو بده به حاکم شهر دیگه ذمه او بری میشه. پس اولا مدیون به دائن مراجعه میکنه، دائن امتناع کرد به حاکم مراجعه میکنه، حاکم دائن رو مجبور میکنه، اگه نتونست مجبور بکنه مدیون پول رو تسلیم میکنه به حاکم شهر. اینجا حضرت سیستانی بحث میکنن و هل یجب علی الحاکم القبول. خب حالا مدیون میخواد پول رو به حاکم شهر بده، حاکم شهر واجب است قبول کنه یا حاکم شهر میتونه امتناع کنه؟ فیه اشکالون، در این که واجب باشه بر حاکم شهر قبول کردن اشکال وجود داره. خب ما در ارتباط با دائن گفتیم واجب قبول کند به اون ادله هایی که گفتیم، ولی اون ادله ها در ارتباط با حاکم شهر عموما نمیاد. اون ادله این بود که شما نباید این رو کماکان خلاصه مشغول الذمه نگه دارید، این رو در سختی نگه دارید، ممانعت از امتثال واجب بکنید و امثال این حرفا، و یا پول خودتون رو در معرض تلف قرار بدید، اون 4-5 استدلالی که مطرح شد. خب اولا حاکم که پول خودش نیست که در معرض تلف باشه، که اتلاف مال خودش باشه. ثانیاً حاکم اگر بخواد او رو از اداء دین خارج کنه باز باید یه مسئولیتی خودش بپذیره و اینجا معنا نداره، به خلاف دائن که اگر او را از اداء دین راحت میکرد خودش مسئولیت نمیپذیرفتی، مالش میمد در اختیارش. ولی ضرورتی نداره که ما دیگری را از اداء دین راحت کنیم به پذیرش دین برای خودمون. حاکم در حقیقت ثالثه دیگه، اگر پول را از مدیون بگیره خودش را مسئول کرده و ضرورتی نداری که حاکم خودش رو مسئول کنه که او فراغ ذمه حاصل کنه. به هر حال اون حرفایی که ما زدیم، اون ادله‌ای که در ارتباط با وجوب قبول دائن مطرح کردیم، اونها در ارتباط با حاکم نمیاد. بلیه، وظیفه به رد به دائن. خب به هر حال حاکم باید حفظ بکنه اینو، نگهداری باید بکنه، اون یه مسئولیت میاره دیگه. یعنی الان ذمه حاکم مشغوله، حالا دائن باید بهش مراجعه کنه یا حاکم، اون بحث دیگری است، ولی شاید حاکم باید مراجعه کنه. ولی به هر حال حاکم بر ذمه خودش مسئولیتی رو پذیرفته. هزینه های نگهداری، به هر حال مهم اون مسئولیت است. یعنی الان ذمه حاکم شهر مشغول شد به این، یک کسی مثلا فرض کنید وجوهاتشو میاره پیش شما، شما واجب وجوهاتشو بپذیرین. وجوهاتشو بپذیرین یعنی اون فراغ ذمه حاصل میکنه، اما شما مدیون میشید، شما مسئول میشه. واجب نیست که مردم که میان وجوهات به شما میدن شما قبول کنید. چی میفهمم؟ نه، یعنی اونا فراغ ذمه برشون حاصل میشه ولی شما میشید مسئول. به خاطر این بر حاکم واجب نیست، یعنی به اون ادله که گفتیم واجب نیست. بله، حاکم ولی ممتنعه. خب پس اون ادله جاری نیست، فقط اینکه آقای سیستانی میفهمن فیه اشکالون، اون ادله ای که وظائف رو برای حاکم و نقش حاکم رو مطرح میکنه ممکنه اونها دلیل بر این باشه که باید بپذیره، مثل همینی که ایشون اشاره میکنن. آره، یعنی ما خواستیم بگیم اون ادله ای که ما گفتیم قبول از طرف دائن واجبه، اونها در ارتباط با حاکم جریان نداره، ولی اون ادله ای که وظائف و مسئولیت هایی رو برای حاکم شر در حقیقت تعریف میکنه، ممکنه که بگیم از بر اساس اونها حاکم باید اینو بپذیره، چون اگر نپذیره ممکنه که این آقا مؤثر بشه، ممکنه دیگه مال اون طرف ضایع بشه و در اینجا حاکم خلاصه وظیفه پذیرفتن داره. پس اینجا دو گروه ادله رو ما باهش مواجهیم، یک گروه ادله ناتمامه، اما گروه دوم ممکنه تمام باشه، ولی تمامیت ادله گروه دوم محل نقاشه. باز در این مورد خودش تفصیل داره، مثلا تفصیلش اینه که ممکنه که حاکم خود دائم رو ازش بخواد احضاریه براش بفرسته، بازم امتناع کنه از قبول، یعنی هرچند رأی صادر میکنه اما امتناع کنه. ممکنه اینجا دیگه حاکم هیچ وظیفه‌ای نسبت به مال او نداشته باشه، حالا فرض کن مال او هم نابود شد، خب خودش امتناع میکنه دیگه، نه از مدیون قبول کرده نه حرف حاکم رو گوش کرده در اینجا. یعنی این که در تمام صورش بگیم وظیفه حاکم گرفتنه، و یه وقت اینه که دائن غائبه، یه وقت اینه که دائن در دسترس نیست، اون باید یه جوری حفظ کنه مال دائن رو، ولی یه وقت هست و خودش امتناع میکنه به هر دلیلی. به هر حال ایشون هم فرمودن فیه اشکالون، عمده مسئله اینه، من چون دیدم این دیگه بحث حاکم و اینهاست، باز اونو بخوام به تفصیل مطرح کنیم شاید، ولی خب یه جایی باید بهش بپردازیم. ولو لم یمکن الوصول الی الحاکم او لم یقبله بقی الدین فی ذمته الی ان یأخذه الدائن او من یقوم مقامه. خب اگر امکان وصول به حاکم نبود یا حاکم این پول رو قبول نکرد، دین کماکان در ذمه این آقای مدیون میمونه الی ان یأخذه الدائن او من یقوم مقامه، تا اینکه دائن اخذ کنه یا یک کسی قائم مقام دائن بشه. ما کنید فرض ایشون در اون فرضی باید باشه علی القاعده که مدیون به دائن مراجعه کرده، دائن نپذیرفته، با حاکم مراجعه کرده، حاکم نتونسته او رو مجبور بکنه، حاکم هم قبول نکرده، در اینجا میگن بقیت دینو فی ذمته. اون مسئله که دیروز از صاحب جواهر اینو خوندیم، این که دائن قبول نکنه سبب براءت ذمه مدیون نمیشه. البته سبب براءت ذمه مدیون نمیشه در فرض مؤثر شدن و تلف شدن، باز هم این چنینه یا نه، این کلامیشون ساکته، ولی خب اگه بخوام به همون اطلاقش تمسک کنیم، بقیت دین و فی ذمته، یعنی مدیون کماکان مدیون است الا این که یا دائن بپذیره یا قائم مقام دائن بپذیره یا حاکم شهر بپذیره. بقیت دین که موجب تکلیف قبول بله قبول دائن. من گفتم مجموع کلمات آقا اونو که نگاه میکنیم وجوب وضعی میفهمیم ازش، نه وجوب تکلیفی دیگه. آره مجموعش، بعضی از عبارتهای دیگه هم اینطور ظهور در وجوب تکلیفی داره دیگه، مجموعش باید اینطوری باشه. به هر حال ایشون نظرشون اینه که بقیت دین و فی ذمته الی ان یأخذه الدائن، تا دائن اون رو اخذ نکرده همینطور کماکان شما مدیونید. البته اگر وجوب تکلیفی باشه دائن در ارتباط با امتناعش معصیت کرده، اما شما هم همون اشتغال ذمه رو دارید دیگه، فراغت ذمه براتون حاصل نشد، شما نگید که خب ما که اومدیم بدیم تو نگرفتی و مسئولیت نداریم. علتش هم این بود که در دین به هر حال یک مال کلیست، یه مال شخصی نیست، چون مال کلیست همینطور ذمه کم و کان مشون. خب امانت شخصیه دیگه، ولی این کلیه، عرض کردیم در بیع و امانت و ودیعه و عاریه و امثال اینها، اینها شخصیه چون مال شخصیست، یه چیزای معنا داره، ولی در ارتباط با مال کلی معنا نداره دیگه. شما باید یه 100 میلیونی به این آقا بدی، نه خصوص این 100 میلیون. بسیار خوب، این تا به اینجا در ارتباط با قبول دائن و احکام قبول دائن. این رو ما بعد بحث میکنیم که تعین دین در مال شخصی به نیت است، به کنار گذاشتنه یا به قبضه. عموماً آقایون میفهمن تعین دین در مال شخصی به قبضه، یعنی تا قبل از قبض تعین پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید که شما 10 میلیون مقروضید، 10 میلیون رو میذارید کنار، میگه این 10 میلیون اون قرض آقای فلانی. خب این 10 میلیونی که گذاشتید کنار میشه همون پول آقای فلانی یا نه هنوز پول شماست؟ باز پول کم آوردید، از همین 10 میلیون استفاده کنید. در خمس هم همینه، یعنی شما الان میخواید خمس مالتون رو بدید، خمس رو میذارید کنار، بعد میتونید تو همون پولی که گذاشتید کنار با عنوان خمس تصرف کنید. یعنی با کنار گذاشتن شما این در حقیقت تعین پیدا میکند، خمسی که بر ذمه شماست در این پول یا نه. حالا من خمس رو با اینجا، یعنی خواستم بگم این در جاهای مختلف مورد مصداق پیدا میکنه. در ارتباط با قرض در مسائل بعد بحث میکنیم که تعین قرض در مال شخصی آیا به نیت منه، به انعزال منه یا به قبض دائن است. یعنی هر وقت من پولو دادم دست او، متعین میشود که اون مال کلی که قرار بود داده بشه شد همین مال شخصی، که عموما میگن با قبضه. بله، بعضی از موارد اینه. خب بعضیش دلیل خاص داره، بعضیش هم علی القاعده. بعضیش دلیل خاص داره، بعضیش شما گفتید نذر کردید که اگه اینطوری بود من اینقدر صدقه بدم، یه پولی رو به من صدقه کنار گذاشتید که به فقیر بدید، بعد در اون میتونید تصرف کنید یا نه. ولی در خصوص قرض تا اونجایی که من دیدم فقها نظرشون اینه که تعین با قبضه. دلیل خاص داره دیگه، عزلش دلیل خاص داره. در خمس هم با قبض بره، البته شاید اختلاف فتوا باشه، ولی به هر حال این مسئله هست که تعین در این موارد به چیست. خب ما عرض کردیم که دین اما حاله و اما معجله و یه احکامی رو مطرح کردیم. از جمله احکامی که بعد بهش بپردازیم، البته این دیگه در هر دینی معنا داره، حال و معجل نداره، ولی خب بعضی از صورش مال معجله، اینه که از احکام دین اینه که مدیون باید حتما نیت اداء دین داشته باشه. باب 5 از ابواب دین و قرض و محبت کنید. 5 دست ممنونم. بله، یکی از واجبات بحث دین و قرض اینه که مدیون در لحظه ای که قرض میگیره و در تمام زمانی که مدیون است باید نیت اداء دین داشته باشه. این از مسائلی است که در دین و قرض لازمه. اما آیا این اداء نیت اداء دین شرط است در عقد القرض یا شرط نیست در عقد القرض؟ این محل بحثه. پس در دو مرحله باید بحث کرد، یکی وجوب نیت اداء دین، یکی شرطیت اداء دین برای قرض است. چه فرق با هم میکنه؟ وجوب یعنی وجوب تکلیفی داره، تکلیفاً اگر شما قرضی گرفتید یه چیزی بر شما واجب می شود و اینه که باید قصد پرداخت دین داشته باشید. اما اگه بگیم شرطه، یعنی صحت عقد القرض متوقفه بر اینه، یعنی شما اگر از اول قصدتون این نباشه که اداء دین بکنید، اصلا عقد القرض واقع نمیشه. شما اونی که به عنوان قرض گرفتید مالک نخواهید شد. شرط عقد القرض اینه که شما نیت پرداخت داشته باشید. اگه نیت پرداخت نداشته باشید اصلا عقد القرض واقع نمیشه. این بحث در موارد دیگه هم هست. حالا من دین که میگم قرض و مثال زدم، در هر دین اینه. مثلا بحث میکنن که اگر یا آقا جوانی در لحظه ازدواج از اول قصدش این باشه که مهر خانومشو نده، این اصلا درسته یا غلطه؟ البته در ارتباط با ازدواج آقایون میگن که ازدواج بدون مهرم صحیحه، ولی به هر حال این شبهه وجود داره که شما از اول یه دینی رو میپذیرید که قصد ادایشو ندارید و ممکنه که این دین از این جهت باطل باشه. مرحوم صاحب وسائل بابی رو منعقد کردن، باب 5 تو همین ابواب دین و قرض، باب و وجوب و نیت قضاء دین مع العجز عن القضاء. ایشون فهمن در فرضی که شما عاجزید از قضاء دین، باید نیت قضاء دین رو داشته باشید. خب مع یسر و تمکن چی؟ خب اونم باید داشته باشید دیگه، فرق نمی کنه. آره، یعنی اگر پرداخت دین نکردید قصدشو داشتید، این در حقیقت مجازات ممتنع از اداء دین نیستید، مجازات شو ندارید. خب عده‌ای از اول میدونن که نمیتونن پولی که قرض میگیرن بدن، ولی وقتی بهشون میگی چرا قرض گرفتی، میگه خب من که قرارم به دادنه، حالا هر وقت جور بشه. ولی خب از اولم خودش میدونه که نمیتونه بده. حالا من این مسئله که مطرح کردم احادیث رو میخونم. آره، یه مسئله دیگه است. این مسئله اینه که وقتی ما میگیم نیت اداء دین داشته باشید، نیت یعنی قرارتون به پرداخت باشه، در فرضی که خب بدونید میتونید پرداخت میکنید. یکی از میگه ما هم دوست داریم دینمونو بدیم ولی پول نداریم. خب تو از اول میدونستی پول نداشتی، بعد اصلا بر تو جایز بود قرض گرفتن؟ کسی که از اول میداند که نمیتواند پرداخت کند، آیا این قرض گرفتن بر او جایزه یا قرض گرفتن بر او جایز نیست؟ این که میگیم نیت اداء دین داشته باشی، یعنی نیتی که خلاصه قابل تحقق باشه، و الا قصدی که قابل تحقق نباشه بحث دیگه است. روایت اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن النضر ابن شعیب عن عبدالغفار الجازی. خب محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، نضر ابن شعیب مجهوله، عبدالغفار الجازی ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام. البته نرم افزار نضر ابن شعیب رو نوشته ثقتون علی تحقیق از باب نقل اجلا، ولی در نسخه تهذیب نضر ابن سویده، که اگه نضر ابن سوید باشه ثقه است. اینجا نضر ابن شعیب در نقل کافی، ولی در نقل تهذیب نضر ابن سویده، یا نضر ابن سوید باشه ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل مات و علیه دین، یا آقای مرده مقروزم بوده، مدیون بوده. قال ان کان اتی علی یده من غیر فساد لم یؤاخذه الله اذا علم من نیته الا من کان لا یرید ان یؤدی عن امانته فهو به منزله سارق، و کذلک الزکات ایضا و کذلک من استحل ان یذهب بمهور النساء. یا آقای مرده و این آقا مدیون بوده، حضرت فرمودن ان کان اتی علی یدیه من غیر فساد، خدا او رو مؤاخذه نمیکنه. این اوتی علایده ای من غیر فسادن در نسخه شیخ اینه که امکان انفقه من غیر فسادن، یعنی چه اوتی علایده ای همین غیر فساده، یعنی اون پولی که شما گرفتید خرج کردید، نه اسراف و تبذیر کردید، نه زایعش کردید، تباهش کردید. پس با دو تا شرط، یکی این که اوتی علایده ای همین غیر فساده و ازاعلم من نیته، و این که خدا از نیت او با خبر باشه، در این صورت لم یؤاخذه الله، خدا او رو مؤاخذه نمی کنه. از این چی می فهمیم؟ از این می فهمیم که اگر نیت پرداخت نداشت خدا او رو مؤاخذه می کرد، اگر پول رو فاسد کرده بود و تباه کرده بود خدا او رو مؤاخذه می کرد. البته من اوتی علایده من غیر فساد رو دارم به قرینه نقل شیخ میگم، و رواه شیخ به اسناد این محمد ابن یعقوب مثله الا انه قال عن النضر بن ثابت، شیخ از کلینی نقل میکنه، الا انه قال عن النضر بن ثابت و قال ان کان انفقه من غیر فسادن، قال اذا علم من نیته الاداء. خب سه تا تفاوت داشت با نقل کلینی، یکی این که نضر بن ثابت بود، دوم انفقه من غیر فسادن اون اوتی علیه، یکی هم ازا علم من نیته، وقتی خدا از نیتش بدونه. اما از نیتش چی رو بدونه؟ اون نقل کلینی نداشت، ازا علم من نیته، وقتی خدا از نیتش بدونه اما چی رو بدونه نداشت. ازا علم من نیته الاداء، خدا بدونه که نیتش ادا کردن دین بوده، تو نقل شیخ رو عرض میکنه. پس امکان انفقه من غیر فسادن قال ازا علم من نیتی الادا، قال اضافه، یعنی شیخ اومده متن کلینی رو درست کرد. خب متن کلینی هم متن چیزی دیگه، قال امکان اوتی علایده من غیر فسادن. حالا نکنید من اینو به قرینه روایت شیخ خواستم، نقل شیخ خواستم معنا کنم، اما اگر فارغ از نقل شیخ باشیم، امکان اوتی علایده ای همین غیر فسادن یعنی چی؟ میتونه معناش این باشه که اگر این دین سبب غیر فساد داشته باشه، چون بحث قرض که نیست دیگه، بحث دینه. گاهی وقتا ما مدیون به دیگری میشیم، به چه جهت؟ به جهتی که مالشو زدیم، ضایع کردیم، تلف کردیم، تباه کردیم، خسارتی بهش وارد کردیم، یا مالشو غصب کردیم. دین اسباب مختلف داره دیگه، شما غصب هم بکنید مدیونید، ضرر هم به دیگری بزنید مدیونید، کلا سر دیگری هم بذارید مدیونید، یعنی پول به دستش اومده من غیر فسادن. یعنی گاهی وقتا سبب این که شما این پول دستتون اومده اینه که مال مردم رو غصب کردید. کسی که غاصب مال مردمه، این ولو قرارش هم به برگردوندن باشه، مثلا اول غصب کرده و بعدش میخواد برگردونه، خب این خدا عذابش میکنه. نه، این کان اوتی علی یدیه من غیر فسادن، اوتی علی یدیه من غیر فسادن یعنی سبب این دین خودش یه امر محرم یا غیر جایز شرعی یا امر نادرست نباشه. بزنید شیشه ماشین کسی رو بشکنید، میگید خسارت شو میدم. بعضی میگن میزنیم این کارو میکنیم دیه شو میدیم، خسارت شو میدیم، یعنی ما خودمونو مدیون میکنیم. اما اوتی علی یدیه من غیر فسادن، البته در بعضی از موارد دین هیچی هم گیر ما نمیاد، مثل شیشه ماشین مردم میشکنیم، ضامن میشیم، مدیون میشیم، ولی چیزی هم گیر ما نمیاد، چون در حقیقت داریم اتلاف میکنیم. ولی گاهی وقتا نه، کلا سر طرف میذاریم، پول طرف رو بر میداریم، بعد میگیم که بعدا بهش میدیم. یا آقای بعد از یه مدتی فهمیده بود که شاگرد مغازش خلاصه کم کم چیزی از مغازه میبره، بعد بهش گفته بود که بابا تو که هیئتی مؤمنی کربلا بروی، تو چرا همچین کاری کردی؟ گفت خب من به نیت قرض برداشتم اینا رو، به نیت دزدی که بر نداشتم، و از اون روزی که برداشتم واقعا در نیتم این بود که هر وقت پولدار شدم اینو بهت برگردونم. نیت من نیت قرض بود، نیت دزدی نبود. و همینطور و در وصیت نامم هم نوشته بودم که اگر مردم خلاصه زن و بچه‌م این پولو به شما برگردونن، من قرارم به سرقت نبوده، قرارم به قرض بوده. خب اوتی علا یده قرضش هم یک طرفه بوده، قرض فضولی بوده که بعد اگر اینجا صدا. حالا خواستم بگم اگر به قرینه نقل شیخ، خب حالا شیخ چطور اینو نقل کرده؟ یعنی مثلا نسخه ای داشته از کلینی که در اون نسخه این بوده که در اختیار ما نیست، یا به هر حال اجتهاد کرده؟ این یه بحثی است که آیا شیخ گاهی وقتا اجتهاد میکنه یا اجتهاد نمیکنه. یعنی میگه این عبارت قاعدتا باید این باشه، یعنی مثلا این مشکل داره عبارت، یا نه هر جا ما تفاوت دیدیم در نقل شیخ باید بگیم شیخ نسخه ای در اختیار داشته که در اختیار ما نیست. به خاطر این آقایون در ارتباط با خلاصه تهذیب که میگن باید روش کار بشه، این بحث وجود داره که بعضی ها معتقدن شیخ گاهی وقتا اجتهاد میکرده، یعنی مثلا عبارت روایت میگفته نه این که نباید باشه، حتما ازا علم من نیته الادا، این الادا جا افتاده دیگه، چون اگه الادا نباشه معنا نداره. به خاطر این مبتنیه بر حدس این کارهای شیخ، نه مبتنیه بر حس. ولی بعضی هم میگن که خب بعیده از شیخ که در نقل روایت بیاد بر اساس حدسیات خودش اعمال کنه، حتما شیخ یه نسخی داشته که ما در اختیار نداریم و بر اساس اون نسخه نقل میکرده. این خلاصه اون احتمال منتفی نیست. حالا من چون الان تردید دارم که این بزرگوار قائلش هست یا نه، نسبت نمیدم. این چون به ذهنمه که یه بزرگواری قائله که مرحوم شیخ به هر حال اجتهاد میکرده و تفاوت نسخه هایی که ما بین کلینی و تهذیب میبینیم، با وجود تهذیب هم از کلینی نقل کرده به خاطر اجتهاداتش. خب یکی انفقه هم من غیر فساده، یکی ازا علم من نیته الادا. ممکنه اگر اون احتمال حدس منتفی باشه، یعنی اگر ما قرائنی دیدیم که شیخ به هر حال بر اساس حدسیاتش گاهی وقتا اعمال میکنه، یعنی منتفی دونستیم که نسخهی در اختیار شیخ باشه، اینطوری این نیاز به کار داره. حالا بعضی تحقیقاتی کردن تو این زمینه با چی؟ با ضبط. آره دیگه، خب درست. حالا متن تهذیب هم دقیقا بیارید. گاهی وقتا با صاحب وسایل اشتباه میکنه. ما داشتیم مواردی که صاحب وسایل با اشتباه کرده در نقل تهذیب. سألت عن رجل ماتر علیه الدین قال ان کان انفقه من غیر فساد قابل دیه. باز قال ازا علم من نیتی الادا. اون قاله قبل از چیز نبود. سألت عن رجل ماتر علیه الدین ان کان اتی الیدیه من غیر فساد قال ازا علم من نیتهی الادا. ظاهرن اینطوری بود نقد تهذیب. حالا تهذیب رو میارن. خب حالا گذشته از اونی که بود، عرض کردیم که این ازا علم من نیتهی مد نظر ماست، وقتی خدا از نیتش با خبر باشه. خب اگر الادا هم نباشه معلومه دیگه به قرینه محمول موضوع ما چیه. ازا علم من نیتهی الاداء دیگه، و الا اگه خدا بدونه که این نمیخواد پرداخت کنه، که خلاصه اینطوری نیست که بگه من مؤاخذت نمی کنم. چی میفهمم؟ شما الان دارید تهذیب رو دارید؟ من نمیبینم. قال این کان علا بدنه، انفقه من غیر فسادن لم یؤاخذه الله عز و جل از علم من نیتی الادا الا من کان لا یرید. اصلا قاله نداشت دیگه تو این نقل. این قاله رو باید شاید شیخور گفته که اضافه کرده. اشتباه کرد. که میگه شیخ گفته ازا علمه قاله، یعنی شیخ خور گفت که شیخ طوسی گفته ازا علمه من نیتی علد. این امکان کدوم تهذیبه؟ سومی. ان رجل مات علیه دین قال ان کان علی بدنه انفقه من غیر فساد. این علی بدنه علی یدیه رو گفته علی بدنه. بسیار خوب. حالا یدیه معناش بهتره دیگه، ولی بدنه این نشون میده که تهذیب خیلی جای کار داره. گفتن حضرت های سیستانی هم گفتن که کسی رو تهذیب کار کنه مثلا. به هر حال چون که شیخ هم از کلینی نقل کرده، ما اگر مستری از کلینی داشته باشیم باید به خود کلینی مراجعه کنیم، چون شیخ هم از کلینی نقل کرده دیگه، باید به خود کلینی مراجعه کنیم. عرض کردم الا اینکه مطمئن بشیم ایشون نسخه خاصی از کافی رو داشته. خب حالا اونی که محل بحث ماست دو چیزه، یکی اذا علم من نیته، اگر خدا نیت او رو بدونه لم یؤاخذه الله، یعنی اگر نیتش ادا نباشه خدا چیکارش میکنه؟ مؤاخذش میکنه. خدا مؤاخذش میکنه یعنی عملش چیه؟ حرامه. پس اگر نیت ادا نداشته باشید خدا مؤاخذتون میکنه، خدا مؤاخذتون میکنه یعنی کارتون کار حرامه. الا اینکه این عبارت بود که رجل مات و علیه دین، مرده و علیه دین، حالا نه زنده است و علیه دین، فرق نمی کنه آدم بمیره در حالی که مدیونه یا زنده باشه در حالی که مدیونه، به هر حال این نیت ادا رو باید داشته باشه. نکته دومی که محل بحثه، الا من کان لا یرید و ان یؤدی عن امانته، اون کسی که اراده ندارد که امانت خودش رو ادا کنه، فهوه به منزلت سارق، اونی که اراده نداره که امانتش رو پرداخت کنه او به منزله سارق است، به منزله دزد است. خب فهوه به منزلت سارق، پس اگر کسی اراده پرداخت امانت نداره حضرت فرمودن که به منزله سارق است. دقت کنید امام نفرمودن فهوه سارقون، اون دزده، فرمودن به منزله دزد است. این هم در ارتباط با مباحث حقوقی و هم در ارتباط با مباحث فقهی مطرحه. مثلا فرض میکنیم که در حقوق میاد که اگر شما فهمیدید که کسی مال شما رو فروخته و این رو اعلان نکردید به اون کسی که خریده یا محاکم ذی‌الصلاح اعلان نکردید، شما در حکم کلاه بردارید. گاهی وقتا میگه نه شما کلاه بردارید، گاهی وقتا میگن شما به منزله سارقید، یه وقت میگن شما خود سارقید. میگن اون جایی که بگن شما به منزله سارقید اخف از این که بگن خود سارقید. یه وقت اینجا حضرت میفهمن اگه کسی اراده امانت نداره خود دزده، یه وقت میگن به منزله دزده. ولی آیا به منزله سارق است یا سارق است، این تفاوت در بیانه. به هر حال یه کسی که از اول اومده قرض گرفته که دزدی نکرده، از اول قرض گرفته دزدی نکرده، پس او نمیتونه دزد باشه، اگرم باشه باید به منزله دزد باشه. همینجا اگر امام بفهمن فهو و سارق، بازم یعنی به منزله سارق، چون از اول دزدی نکرده. الا اینکه اگر کسی از اول بیاد قرض بگیره و از اول قرار پرداخت نداشته باشه، این دزده یا به منزله دزده؟ یک کسی میاد میگه 100 میلیون به ما قرض میدی یک ساله بدیم، از اول هم قرارش چیه؟ قرارش اینه که پرداخت نکنه. این به منزله دزده یا خود دزده؟ این خود دزده و بدتر از دزده. چرا بدتر از دزده؟ چون این رو از ید آقا، یعنی مال دیگری رو از ید او خارج کرده با یک ترفندی بیش از دزد. دوز یواش یکی برداشت، این خیلی روشن داره از یه آقا از دستش خارج میکنه. یعنی ممکنه که ما اینجا بگیم که این خود دزده اصلا، به منزله سارق نیست. خب پس نه کنید، من یه چیز دیگه رو عرض کنم خدمتون. بحث اینه که این نیت اداء دین این واجبه. خب واجبه در لحظه قرض گرفتن یا مدیون شدن، یا واجب است در لحظه مدیون شدن و مستمرن؟ مثلا فرض کنید شما از یه آقای قرض گرفتید، تو اون لحظه قرارتون پرداخت دین بود، اما بعد از دستش دلخور شدین گفتین پولشو نمیدم، هرچی میگم پول طرفه بوده، میگه اصلا نمیدم، تا من زنده باشم پول او رو نمیدم. پس شما اولی که قرض گرفتید واقعا میخواستید پولشو بدید، حالا به یک دلیل ازش دلخور شدید، عصبانی، ناراحتید، میگید پولشو نمیدم. اینکه شما نیت کردید که اداء دین نکنید، این کارتون حرامه؟ حالا فرض کنیم همینجا شما نیت کردید که اداء دین نکنید، اما بعد یه جوری شد باز از نیت خودتون برگشتید، این در حکم توبه است یا در حکم توبه نیست؟ به هر حال اونی که برای شارع مهمه اینه که مال مردم به جیب اونها برگرده. حالا شما یه برهه نیت داشتی یا نداشتی اونش مهم نیست، نیت فقط به عنوان یکی از حلقه های اداء دین اشاره برش تکیه داره. ولی حالا اگر پولشو دادی ولو قبلش هم نیت نداشتی مهم نیست. پس ما دو تا بحث داشتیم در وجوب تکلیفی، یکی این که در لحظه قرض گرفتن آیا نیت باز پرداخت، این نیت واجب است یا واجب نیست. نکته دوم اینه که اگر اون لحظه نیت داشتید مستمرن این نیت باید وجود داشته باشه یا مستمرن این نیت نباید وجود داشته باشه. این دوتا بحث. اینجا حضرت فرمودن من کان لا یرید ان یؤدی ان امانته فهو به منزلت سارق. این لا یرید ان یؤدی ان امانته با قرینه این که نسبت به یه آقای مرده و مدیون بوده، این نیت چیه؟ نیت استمراریه، یعنی نه اون نیت اول. اون نیت اول ما کاری نداریم، این آقایی که الان فوت کرده و مدیونه، این قرارش به پرداخت دین بوده یا نبوده؟ همین الانی که مرده، اگه قرارش به پرداخت دین بوده خب نه، اگر نبوده که به منزلت سارق. پس از این روایت فهمیده میشه که هم ابتداعاً و هم استدامتاً ما باید نیت اداء دین داشته باشیم. چی میفهمن؟ که من کان لا یرید و ان یؤدی امانته، لا یرید لحظه اون گفتیم به اطلاقه دیگه، لا یرید یعنی آقایی که فوت کرده میخواسته اداء دین کنه یا نه، اتفاقاً ظهورش در همین آونه اخیر بوده دیگه، نه در اون لحظه. حضرت میگن در اون لحظه ای که قرض گرفت قرار اداء دین داشته یا نه. خب از این روایت استفاده میشود که نیت اداء دین خودش یکی از واجباته که ما باید قصد اداء دین داشته باشیم، هر چند توان پرداخت نداریم. البته قصد اداء دین مثلا قبل از حلول اجل، ما میخوام هر وقت اجلش سر رسید این پولو بدیم، ولی وقت قرارمون اینه که اگر زمانش هم سر رسید این پول رو ندیم دیگه، اونجا فهو به منزلت سارق. چی از کجا معلوم شد؟ یکی لم یا آخذ هلاه، یکی منزلت
در اون تصرف مالش مثل کم انزلت سارقه، یعنی زامن اون ماله. پس بگیم شرطه، چون
تبیین کنیم
وجود تکلیفی داره.
حالا شرط رو هم لعل ما استفاده کنیم. خب لم یؤاخذه الله مؤاخذه خدا. تصرف مال
یعنی غیر فساد، فرض اینه که پولا رو خرج کرده. حضرت میفرمان اگر قدر و قدر نداشته و هزینه هایی کرده همه خدا بر اون مؤاخذه میکنه.
مثل کمنزل سارقه هم هست، مثل سارقه خود سارقه
نیست، یعنی حرام
هم متقیم نشده، مانع به سارقه
یعنی زامن و پوله هست.
این که حضرت می فهمن لم یا آخذه الله، معناش این نیست که زمان وجود نداره، معناش این که حکم تکلیفی وجود نداره. نکنید این روایت نمیگه که اگر کسی مرد و قرارش اداء دین بود دیگه ضامن نیست، پس ورثه نباید بدن. چرا؟ چون بابای ما که میخواسته بده نداده، نشده. حضرت که نمیخوان بگن زمان وضعی وجود نداره. حضرت چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که حرمت تکلیفی وجود نداره. یعنی کسی که در این حالت میمیرد مورد اطاع و عقاب خدا قرار نمیگیره. پس روایت نمیخواد بگه حالا شما به عنوان وارث ندید، شما به عنوان متبرع ندید، چرا بدید؟ اما مورد مؤاخذه پروردگار نه، مورد مؤاخذه پروردگار نیست. البته این که حضرت میفهمن اذا علم من نیته الاداء یعنی مؤثره، یعنی موثر نیست، این رو باید از روایت بفهمیم. و الا یا آدم موثری که میگه آقا پولتو میدم، من که نمیخوام پولتو بخورم، میگه خب تو با پول ما رفتی زمین خریدی، ماشین مدل بالا خریدی، میگه آقا جون میدم، یعنی در این موثر بودن و قرارش بردادن، میگه تا میتونم این پول مردم رو نگه دارم، ازش سود بیارم، بعد یه روزی بهش برمیگردونم. الان مدلی که مردم قرض میگیرن، قرض میگیرن پول مردم رو نگه میدارن، هی باش سرمایه گذاری میکنن، هی گرون میشه، بعد از چند سال بعدم خرد خرد و با قسط جگربند بهشون برمیگردونن. اینا نیتشون اداء دینه، نیت اداء دین دارن، ولی در عینی که موثرن پول مردم رو نمیدن، دارن باش کاسبه میکنن. روایت این مورد رو نمیتونه بگی، البته وقتمون تموم شد. اللهم صل علی